دچار تحیر، دچار، چون کار اونها تعطیل کردن فکره، در حالی که مسجد فکر رو به حرکت میاره. اونا میگن فکر رو تعطیل کن، اون چیزی که ما فکر میکنیم رو در ذهن انسان جای میدن، در حالی که شما
یه ماشین،
در حالی که شما در مساجد چیزی که دارید دیالوگ، گفتگو بین امام جماعت و مأمومین و همچنین بین مأمومین هم دیگر صحبت میکنن، حرف میزنن، گاهی اوقات شبهه پیش میاد.
مثلا محل محل تفکر رو
تفکره. تفکر در سایسار ذکر، ببینید چقدر معرفت میشه، ذکری که فکر آورد و همچنین متقابلا فکری که ذکر آورد. این نگاه و نیوشان جان انسان، ببین حیوان فربه شوند از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. مسجد محل گوش دادن است، محل شنیدن است، محل حرف زدن است و آرام آرام این فضا شکل پیدا میکنه. لذا دشمنم میاد با همین مشکل پیدا میکنه، میاد آتش میزنه، داغم میکنه، امنیتشو بریزه به هم. و البته الحمدلله مردمم مخصوصا در شبهای بعد از فتنه که حضور جدی پیدا کردن خونسار شده، خب اون موقع میتونستن بریزن، اتفاقا مردم زیاد اومدن تو مساجد، میتونستن قتل عام کنن، ولی ببینن حجم زیاد مؤمنین در مساجد، عملا یکیشو به شهادت، دو تا، سه تا، ده تا. ولی بعدن نگاه ها آرام آرام هوشیار میشن که آقا این طیف انسان ها انسانی هستن که با اصل مؤلف های دینی مشکل دارن. و همین خاطر مسجد با تربیت نیروهایی که کارآمد هستن، اولا عاقلند، دوما عالمند، خیلی مهمه، سوما کارآمدند، یعنی باید کارآمدیش مهم باشد. این کارآمدی کجا تست میشه، کجا تربیت میشه؟ تو مسجد. شما اول شما نگاه کنید یه دونه جوانی رو که میارید تو مسجد، مسئولیت های کوچیک رو میدید، آرام 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 آزمون و خطایی، جاهایی که اشتباه میکنه، متولی مسجد نگاه پدرانه داره، اگر فرزند من اشتباهی بکنه تا یه حدی من کنار میام، باش کنار میام، درستش میکنم. اتفاقا این تربیت آزمون و خطایی در مسجد خیلی راحت تر میشه، بزرگترها هستن مراقبت میکنن. بعد اگه مسجدی که فقط بزرگترها باشن کوچکترها رو راه ندهند، خب طبیعتا این کار کرد. ولی الحمدلله الان مسجد به این هوشمندی رسیدن که آقا باز بکنن. و از همه مهمتر همه طیف ها میان. شما نگاه کنید اون حرفی که از نهضت آزادی زدم، آقا چه طیف هایی با نهضت آزادی همراهی میکنن؟ عمدتا طیف دانشگاهی. خب ولی شما توی مسجد طیف دانشگاهی دارید، کودک دارید، نونهال دارید، بزرگ دارید، استاد دانشگاه دارید، استاد حوزه هم دارید، خاربا فروش دارید، سوپری دارید، قصاب دارید، همه اینا میان، خیاط دارید،
سال خورده دارید،
سال خورده، محسن جوان، همه اینا میان و یک نگاه واحد رو میبرن جلو و میشود در این فضا همبستگی ایجاد کرد. بریم جلو. تثبیت انقلاب در همه دوره ها، چه در دوران جنگ و همچنین دوران جنگ 12 روزه. من در یه جلسه از ائمه جماعت بودم، اونجا میفهمودن که اصلا به هر شکل این پناهگاه بودن مسجد برای مردم که قبل از اذان مغرب دعای توسل همون هر روز برپا بشود، این آرامش خیلی مهمه. شما این آرامش رو در بین اسرائیلی ها نداشتید، مردم توی پناهگاه با هم دعواشون شده بود. یعنی علت اصلی این که اسرائیل اصرار کرد که آقا به آمریکا که آقا هر جور شده از در واقع آتش بس رخ بدهد، که ما آتش بس هم قبول نداریم، توقف جنگ بود است. چرا؟ مهم این است که توده های داخلی اسرائیل هم دچار بحران شدن، نتونستن تو این 10-12 روزه کنار هم دیگه زندگی کنن.
اون ضعف ایمان است.
ضعف ایمان است. ضعف ایمان از یک طرف، خودخواهی ها، تمامیت خواهی ها، منفعت طلبی ها، نقطه مقابلش تو مسجد ایثار، ایمان، فداکاری، گذشت، چقدر فرق میکنه با هم. وقت این تثبیت میکنه ولی اون منقرض میشه.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. نکته راجع به اعتراض بگم، به هر حال مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی در جامعه ما هست، مثل خیلی از جوامع دیگر. طبیعتا مردم ما هم اعتراض دارند، خب یه عده اعتراض دارند. این مطرح کردن اعتراض نه خلاف قانون هست، مسئولینی هستند میشنوند اعتراض ها رو و تلاش میکنن برای برطرف کردن مشکلاتی هست. اما این کشاندن اعتراض و تغییر رویه دادن اعتراض به جاهای دیگه که دی حالا اشاره نکنم که یکی از اون عوارضش حمله به مساجد هست، ما همونطور که حاج آقای معتمدی اشاره کردن پناهگاه ماست مسجد، اصلا سنگره به قول فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه و در بیانات مقام معظم رهبری هم همیشه اشاره خاص و دقیقی به مساجد داشتن. مساجد پناه ماست، ما کتاب آسمانی ماست قرآن. این من به هیچ رقم فکر نمی کنم که کار مردم ما باشد. مردم ما، مردم دیندار ما و مردم مسلمان ما اصلا هیچ وقت در هیچ برهه‌ای و در هیچ زمانی این کار رو نخواهند کرد، برای تروریستایی که در کشور ما بودند و متاسفانه به مساجد در طی این اختشاشات اخیر لطماتی وارد شد، که حالا یه خبر را من توی تلویزیون دیدم که خود مردم داوطلبانه آمدن و الان دارن کمک میکنن به بازسازی مساجد، مساجدی که لطمه بهشون وارد شده. ما تا پایان برنامه چیزی حدود 9 دقیقه فرصت داریم. حاج آقای رفیع، ضمن این که جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو در برنامه امروز، من راجع به مهمترین چالش در حوزه مسجد امروز از نظر شما این رو هم میخوام بدونم.
مهمترین چالش،
شاید مثلا بگیم نقطه ضعف. حالا نقطه ضعف من خیلی کلمه‌شو دوست نداشتم، گفتم از چالش رو استفاده بکنم. شاید مثلا که در حوزه مساجد، نه هر لحاظ یک مسجد خاص، در حوزه مساجد به هر حال مشکلاتی که هست، مهمترین چالشش، مهمترین نقطه ضعف چی هست از نظر شما؟
حالا این رو البته باید بزرگان بگن، حالا ما با یه طلبه کوچک شاید خیلی شایسته این پاسخ سوال نباشیم، ولی اون چیزی که دریافت خودم عرض میکنم، ما در مساجد یه ظرفیتی داریم و عملا به خاطر سوء تدبیر و اختلال در حوزه تصمیم و معماری سازمانمون نمیتونیم این رو حد اکثری فعال کنیم. من این قصه منم هست واقعا. مثلا عرض میکنم ما یک نظریه داریم به نام نظریه امنیت اجتماعی شده، این برآمده از نظریه امنیت متعالی است در روز متعالی امنیت. ما میگیم امنیت پایدار از کجا به وجود میاد؟ وقت در برای ما پایدار بخواد باشه باید اجتماعی شده باشه، حتما مردم درگیرش باشن. این در مدیریت مسجد نقش مضاعف داره، خیلی پررنگ تره. مردم باید در مدیریت مسجد باشن، واقعی در مدیریت مسجد باشن. چجور قدیم مسجد امامشو انتخاب میکردن؟ مردم جمع میشدن از اون یه عده‌ای از اون مسجد میرفتن، مثلا قوم یه پیش عالم بزرگ مرجع تقلیدی، ایشون یه حلقه ای داشتن، اون حلقه میگفتن برای فلان مسجد فلان طلبه مناسبه، با عزت و احترام اون طلبه میرفت و امامت میکرد. کی؟ زمانی که کارکردهای مورد انتظار ما از مسجد در حد نماز خوندن و مسئله گفتن بود. امروز پرچم نظام توحیدی در دنیا به اهتزاز در آمده، همه آزادی خواهان جهان چشمشون به همین پرچمه. اینات دارید چرا جمهوری اسلامی خیلی درگیر نمیشه؟ چون عمق استراتژیکی آزادی خواهی در مقابله با استکبار جهانیه. خب ما باید همه تجهیزات و عدله و مستطعت و منقوه، یعنی همین یه بخشش ظرفیت فرهنگی ماست، اینو باید بتونیم فعال کنیم، ولی عملا ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. من به عنوان طلبه میخوام برم، یه مثلا یه کسی دعوت کرده، حالا یه کار کردم دیگه، یه طلبه، یکی از کارهایی که میتونه بره بشه امام جماعت. شما برید یه کسی، یعنی که مسئولن تو این حوزه، بیان توضیح بدن چه فرایندی وجود داره برای این، چه جوری باید بره بشه مثلا امام جماعت. او وقت متوجه اختلال در این حوزه میشید. بس انتصابات در ائمه جماعت خیلی اتفاقای خوبی افتاده، من نمیخوام بگم نموده، ولی ما با اون مطلوب مقدورمون خیلی فاصله داریم. چرا باید یک اتفاق تلخی در جامعه بیفته بعد ما تازه به فکر این بیفتیم که بگیم مثلا الان مسجد مهم شد دیگه؟ نه، ببینید چرا برای امام جماعت شاخص تعداد تعداد مأمومین اصلا ملاک نیست. من رفتم امام جماعت بجام، بذارم خاطره بگم بهتون. سال 1390 بود، یکی از دوستان، ما امامت جماعت دانشگاهی میکردیم و اداره ای و اینا بودیم، بعد گفت رفتیم معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد. روز اول که رفتم، خب یه طلبه ای دوست دارم مثلا یک فضای شلوغی باشه، یه منم میخوام برم اونجا نقش آفرینی کنم. چه شد اون روز بعد نبینه آقا کلن سه نفر بودن، این پاسگاه های لب مرز که سر گروبان وای میسته، سه نفرم پشت سرم ستون کشی، ما اینا وایستادن، ما رو وایستادیم، خیلی تو ذوقم خورد. بعد مطالعه کردم که چرا این استقبال، خب اینجا مسلمونن، اینم دستگاه دولتی 200 نفر آقا خانم کار میکنن، این عشرشون هم بیاد بیشتر از اینه. بعد یه سری مسائل خیلی جزئی چند تا کار انجام دادم. یکی این که سر ساعت، یعنی شما برای نمازت میدونستی برنامه‌ریزی کنی چه ساعتی بیای نماز و میدونی کی تموم میشه. اجازه هیچ چیزی غیر از اون نماز واجب رو نداشتن. آجا ما یک حالی بهمون دست داده الان یک تعقیباتی بزنیم تو رگ نداشتم. مثلا بودم نماز بعد شما میتونید بشینید هرچی دلت خواست، من اجازه نمیدادم. بعد مناسبتی اگر پیش میومد از بودجه که اینا داشتن اونا رو مکلف میکردم به یک کاری. مثلا دهه محرم بود، گفتم شما هدیه اینا میدید به کاکوارانا، بهشون گفتم بهشون پرچم دو سر بدید. این پرچم مثلثیای دو سر بود، خیلی سال گذشته، 14 سال پیش بود، ولی هنوز خیلی هم میگن اونو داریم. دیدم یه کارهایی از ذوق
ابتکاریه.
ببینید ما باید باور کنیم قدرت ملی جمهوری اسلامی متأثر از قدرت فرنگیشه و یکی از مهمترین نهادهای قدرت ساز برای جمهوری اسلامی، من مادی دارم نگاه میکنم، مسجده. اگر نگاهمون این باشه خیلی با کلاس در باش برخورد میکنیم. وقت نکنم وقت نگیرم استفاده کنیم.
آقای معتمدی 3 دقیقه کمتر از 3 دقیقه 2 دقیقه حدود
نخواهیم. ممنونم از جناب رفیع. بخش سخت افزاری قصه رو فرمودند که واقعا چگونه میشود مدیریت کرد با یا مدیر مسجد، امام جماعت مسجد چگونه تعامل بکنه. بخش نرم افزاری قصه رو فراموش نکنیم که مساجدی که واقعا خوراک جان میدهند به انسان، خوراک جان، یعنی من وقتی وارد مسجد میشم از نمازش، از سخنرانیش، از دعاش، آرامش، لذت معنوی و اون چیزی که ما میگیم نیوشای جان رخ میده، اینجوری که باشه انسانها به هر شکلی که هست خودشونو میرسونن به نماز. مهم است که ما در هر جایی که اقامه نماز میکنیم، چون وظیفه ماست و این مکه ناخون فلرز اقام استاد، هر کس هر قدرتی که در روی زمین پیدا میکنه اولین کاری که باید بکند اقامه نماز. این اقامه نماز بخشیش برمیگرده به امام جماعت، مأمومین و اینها، نحوه تعامل. بخش این است که آقا من در این نماز جماعت و در این حضور خودم لذت ببرم، آرامش عمیق پیدا کنم. اگر این آرامش رخ بدهد و شما حتی اگر با چوب هم بزنی نیام مسجد، از در بندازی در پنجره میام، کافیست.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان بزرگوار برنامه حجت الاسلام، سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل استراتژیک، و همینطور حجت الاسلام علی معتمدی، کارشناس مسائل فرهنگی. از شما شنوندگان و بینندگان رادیو تهران برنامه دوری یک میسم خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. پیشاپیش سال روز ولادت با سر سعادت حضرت امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرج شریف رو خدمتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. خیلی ایام خوبی شده، هم ایام دهه فجر هست، هم اعیاد شعبانیه هست، و انشالله که حظ وافی و کافی رو از این ایام ببرید. خیلی متشکرم که همراه ما بودید، براتون آرزوی موفقیت میکنم تا یک دور میز دیگر و برنامه دیگر. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد و خداحافظ.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که همچنان با موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراهی میکنید و در کنار ما هستید در بخش اول برنامه ها. 14:13:44 است، 12 بهمن یک شنبه، و به همین مناسبت هم صبح امروز در سال روز بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن و آغاز جشن‌های دهی فجر و 47 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در حسینیه حضرت امام با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. از شما دعوت می‌کنم به گزیده‌ای از سخنان ایشون در این دیدار توجه بفرمایید.
مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنی. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنی، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است. در ایران، ایران شما، کشور شما جاذبه های زیادی داره. نفت ایران جاذبه داره، گاز ایران جاذبه داره، معادن غنی ایران جاذبه داره، موقعیت راهبردی و جغرافیایی ایران جاذبه داره، خیلی خصوصیات دیگر هست. ایران یک کشوری است که قدرت زیاد طلب متجاوز به چنین کشوری چشم طمع میدوزه به طور طبیعی. ایران یه چنین کشوری، خب میخوان این کشور رو تصرف کنن همچنانی که قبلا تصرف داشت. 30 سال، بیش از حدود 30 سال آمریکایی‌ها در ایران بودن، منابع دستشون بود، نفت دستشون بود، سیاست دستشون بود، امنیت دستشون بود، ارتباطات با دنیا دست اونها بود، همه چی دست اونها بود، هر کار دلشون خواست کردن. 30 سال دستشون قطع شده، میخوان برگردن همون وضع زمان پهلوی رو دوباره داشته باشن. ملت ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانه. دشمنی اینه، دعوا سر اینه. بقیه حرفا حقوق بشر رو نمیدونم، یعنی حرفای مفتیست که میزنن اونها. مسئله اینه، او طمع داره، ایران هم محکم ایستاده و محکم هم خواهد ایستاد و به امید خدا طرف رو از موزیگری و اذیت کردن مایوس خواهد کرد. اینی هم که میبینید گاهی صحبت جنگ میکنن که ما با پلونجور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم، اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن که همه گزینه‌ها روی میز است، همه گزینه‌ها یعنی از جمله گزینه جنگ، این همیشه میگفتن دیگه، همه گزینه‌ها روی میز. حالا این هم همینطور مرتبا ادعا میکنه ولی ما ناو آوردیم و چه کردیم. به نظر من ملت ایران رو از این چیزا نباید ترسوند. ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهراسه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله به خود بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی بگو خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
Thank you.
روز 12 بهمن شما عزیزان به خیر باشه. خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی تهران در بخش اول. امیدوارم در هر کجا که هستید در صحت و سلامت باشید و ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. برای خودتون هم عاقبت به خیری آرزو میکنم و اینکه انشاءالله حاجت روا باشید. با خبر شدیم که استاد عزیزم جناب بهروز رضوی در بیمارستان بستری هستند و خواستم از این طریق از شما عزیزان بخوام که به دعای خیرتون رو بدرقه راهش کنید تا انشالله به سلامت از بیمارستان مرخص بشن. همینطور آرزوی سلامت و عافیت برای همه عزیزانی داریم که در بستر بیماری هستند. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. از شما التماس دعای ویژه دارم و سپاس که در بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت در کنار ما بودید. انشالله همکارانم در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. عصرتون بخیر. خداحافظ.
به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دست چکم یادم رفت.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنو افتادم. دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلو.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.